با نام او و با
سلام.
غزل 415 پیش روی ماست. ای پی که راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. یا احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. این غزل در نسخه‌های گوناگون تا 14 بیت نیز ضبط شده است که در جای خود 3 بیت دیگر را حتما خواهم خواند. شنوندگان در صورت تمایل خالی از لطف نیست اگر به رشته نگارش بکشند. این غزل را تا بیت 3 نقد، بررسی، مقابله و شرح کردیم. ما محرمان خلوت انسی، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. عرض کردیم هرچه اندیشیدم در نیافتم به راستی این غم مخور چه نقشی اینجا دارد، و افزودیم که ای کاش خواجه بزرگ شیراز سخن ما را میپذیرفت و یا به گونه ای به عنوان نسخه بدل دست کم ما محرمان خلوت انسیم سر مپوش ضبط میفرمود. اما ما ناگزیریم غم مخور بخوانی. اگر محمل درستی شنوندگان برای غم مخور احساس میکنند، منت بگذارند بر این برنامه و بنده رو روشن بفرمایند و اصلاح. بر همچو میزدان سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت؟ ز بهر خدا بگو. یکی دو نسخه متأخر، با ما سر چه داشت؟ بیا ای صبا بگو. که البته این ضبط اگر چه متأخر است، نقدهایی رو نیز به همراه خواهد داشت، زیرا تکرار قافیه را فراهم می آورد. زلفین رو عرض کردیم حتما تثنیه عربی نیست، زیرا اساسا زلفین در زبان عربی هرگز به کار نرفت. زلفین ریشه بسیار کهن فارسی دارد، به فرموده استاد معین اوستایی نیز، و زلفین از آن واژگان ایهامی است که هم به زنجیری که به چفت در متصل است و در سالهای دیر و دور در تمام سرزمین ما و سرزمینهای دیگر معمول بوده است نیز اطلاق می شود، و به گیسوی محبوب آنگاه که حلق حلق فرو ریخته است، یعنی تنها به زلف آن بخش از موی که بر پیشانی فرو ریخته است و یا فرو می ریزد اطلاق نمی شود. و دوستان شنونده نپندارند که زلفین یعنی این دو پاره زلفی که بر پیشانی فرو می ریزد، چه بسا بخش های دیگر گیسوی را نیز شامل شود. تنها ویژگی زلفین عرض کردیم گیسوی است که حلقه حلقه فرو ریخته است. هر بخشی یا هر رشته ای از زلف محبوب که زنجیروار و حلقه حلقه فرو ریخته است. بر این پایه می فرماید ای صبا، آن هنگام که سر زلفین خود را گیسوی چون زنجیر مشکامیز خود را فرو می ریخت، آشفته می ساخت، برهم می زد، در آن هنگام چه مقصودی داشت؟ تو رو خدا مقصود او را بیان کن. آیا به راستی قصد آشفتگی ما را داشت؟ بران سر بود که دل را که در خم زلف او در بنده است بی خانمان سازد، یا عاشقان خود را از این آشفته تر و پریشان تر سازد. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، این مصرع به دو شیوه ضبط شده و هیچ تفاوتی هم با یکدیگر ندارند. کسانی که یک ضبط را از این دو ضبط پذیرفتند به معانی بلند این مصرع شاید کمترین التفاتی نداشتند. در آغاز اجازه بفرمایید که این دو شیوه ضبط را بر شما خوبان بخوانید. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، پنج نسخه. هر کس که گفت خاک ره دوست توتیاست، کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه 813 قمری، خاک ره که همون خاک راه باشد، منتها پشتوانش بسیار اندک است، پنج نسخه است، اما خاک در 31 پشتوانه دارد. خاک در، خاک درگاه، خاک راه نیز بسیار ضبط خوشی است، خاصه خاک از آنجا که نرم است با توتیا تناسبی بسیار روشن دارد. توتیا نیز خاک است، زیرا سرمه کوبیده شده، ساییده شده، نرم شده و خاک شده سنگ توتیاست. سنگ توتیا را می سایند، نرم می کنند، همانند خاک نرم در چشم می کشند با میل. از این منظر توتیا و خاک تناسب روشنی دارد. خاک در نیز معنی دوری ندارد، اما پشتوانه خاک در 31 نسخه است، پشتوانه خاک ره 5 دست نوشته. مراد این کمترین در اینجا نیست، مقصود این بنده آن است که بگوید خاک در دوست توتیاست. خاک در دوست توتیاست 27 پشتوانه دارد. دوست توتیاست 27، اما 7 نسخه کهن خاک در او نه توتیاست، مرقوم بفرمایند، خاک در او نه توتیاست، یعنی توتیا نیست. هر کس که گفت خاک در او نه توتیاست، کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه 813، هم این گونه ضبط کرده است، خاک در او نه توتیاست. خب حال چه باید کرد؟ اگر این گونه بخوانیم آیا اختلالی در معنی فراهم می آورد؟ هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، اگر کسی گفت خاک در دوست ارزش و قدر و قیمت توتیا را دارد، بهش بگو، گو یعنی او را گو، به هیچ تردیدی دست سخن گرفته و بر آسمان شده. تنها خواجه حافظ بزرگ شیراز است که این گونه ایهام تناسب و تناسب رو به والایی و درخشانی میتواند در کنار هم این گونه بیان کند. حد همین است به راستی سخندانی و زیبایی را. گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. این معاینه تو گویی که ده ها سال اندیشیده است که چه واژه‌ای رو در کنار چشم بگذارد. مگر نه آن است که معاینه از عین گرفته شده است؟ معاینه از باب مفاعله. یعنی چه؟ یعنی یکدیگر را دیدار کردن. این که ما پیش پزشک می رویم تا ما را معاینه کند، یعنی ما در واقع یکدیگر را عین در عین، روی در روی، چشم در چشم دیدار کنی. رنگ ناخن‌ها را پیش از این گونه بوده است که معاینه می‌کردند. رنگ ناخن‌ها را، رنگ میانی چشم را، پلک‌ها را، نبض را می‌دیده است، پسانگاه در پی معالجه برمی آمده. در نتیجه معاینه از عین است، چشم. یعنی تو گویی چشم در چشم یک دیگر را نگریستن. تناسب والایی. اون وقت تناسب توتیا و معاینه و چشم رستخیزیست و باز خاک و باز در چشم، زیرا توتیا را در چشم می کردند با میل، زیرا توتیا اکسید روی است دیگر، اکسید ناخالص و اکسید طبیعی روی است. پیشینیان باور داشتند که این عنصر برای بینایی سخت مؤثره. می فرماید هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، بگو باید ثابت کنی این سخن رو چشم در چشم، روی در روی، باید در چشم ما بگویی. بهتر از این می شود براستی؟ گو این سخن معاینه در چشم توتیا را در چشم می کند. گو این سخن معاینه در چشم ما بگو، چشم در چشم ما کن، همچنان که توتیا را در چشم می کند، این سخن را نیز در چشم ما بگو، در حالی که در چشم ما توتیا می کنی، که این توتیا این بار خاک در دوست است. این است که زیبایی سخن را حدی نیست در اینجا، تناسب را حدی نیست. این جادوکاری ها و سحرآفرینی هاست که حافظ بزرگ را در حافظه تاریخی مردم ایران جاودانه ساخته است. سخن او خرد جمعی همه پارسی زبانان جهان است. این که فرمودند حافظ حافظه ملی ماست، به راستی سخنی از روی گزافه و اغراق نیست. کیست که بیتی از این دیوان بلاغت، ارکان و فصاحت بنیان را در حافظ نداشته باشد؟ این طرفکاری ها او را در حافظه تاریخی پارسی زبانان سراسر جهان برای همیشه جاودانی ساخته. آن کس که من اما ز خرابات می کند، کسی که پیوسته ما رو از خرابات رفتن من می کند، مانع می شود، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. در برابر پیر من هر استدلالی داری در حضور او بیان کن. به خرابات گفتیم معانی تاریخیش را به عرض شما خوبان رساندی. خراباتی شدن از خود رهایی است. خرابات نیز از آن واژگانی است که در طول تاریخ مثل رند تغییر معنی داده است. از مرتبتی فرودین رفته رفته و زیرین رفته رفته قدر دیده است و پیوسته و صدر نشسته است، تا آنجا که جایگاه راستان و پاکان و از خود رستگان و دلخستگان شده است، تا آنجا که نفس فرومایه در آنجا تخریب می شود و تمام مظاهر فریبکاری و ریاکاری و خودشیفتگی و بیمایگی و زبونی و فرومایگی در آنجا فرو می ریزد و در شمار راستان و دلخستگان و پاکان و پیوستگان به محبوب ازلی و جان جهان در می آید. آن کس که من اماز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. ماجرا، ما آنچه جرا جریان دارد، ما وقع ماجرا، حوادث، دعوا، مرافع، آنچه جرا. ماجرا نیز حتما ماجرا بخوانیم، ماجرا نخوانیم. ماجرا نیز یکی از اصطلاحات دیر سال و دیر پای اهل نظر است. ماجرا کردن و یا ماجرا گفتن اساساً ادبی است از آداب اهل نظر و اهل اصطلاح که به تفصیل در این باره با شما گرامیان حتما سخن خواهیم گفت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و خرقه را از سر به در می آورند. همانند عرض کردم تیشرت های امروزی زیرا جلو بسته است. خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. اما همینجا عرض کنم آن کس که منع ما از خرابات میکنه، آن کس 14 پشتوانه کهن دارد، یعنی 14 تا 15 نسخه آن کس لفت کردند. شگفت‌آوران که 15 نسخه دیگر تقریبا صوفی ضبط کرده است. کدام سزاوارتر است؟ صوفی که من اماز خرابات می کند یا آن کس که من اماز خرابات می کند؟ تردید نداریم به چند اعتبار صوفی که من اماز خرابات می کند. نخست، صوفی باز در این بیت رنگی منفی به خود گرفته است. خواجه به گونه‌ای به تسخر او را می نگرد، به سخره گرفته است. دو دیگر خرابات و پیر و حضور نیز و ماجرا. صوفیان وقتی ماجرایی که به زودی به شرح این قصه خواهیم پرداخت و بیت به پیماجان رو با شما در میان خواهیم نهاد، تناسب شگرفی پیدا می کند. ماجرا، حضور، پیر، خرابات، تردید نداریم صوفی که من اماز خرابات می کند. معنی دیگر، اعتبار دیگر، یقینی دیگر برای ضبط صوفی. صوفی است که پیوسته به ریاضات دلخوش می کند و به زرق و فریب و رنگ وقت می گذراند. البته این را هم بگوییم، صوفی که در دیوان خواجه معمول است هرگز در مثنوی جلال الدین بلخی راه ندارد، زیرا در مثنوی بسیار قدر می‌بیند صوفی. اما این مصححان نیز صوفی ضبط کردند. استاد ادیب برومند، روانشاد استاد محیط طباطبایی، دکتر همایون فرخ، همچنین روانشاد شاملو، استاد مسعود فرزاد و دکتر یحیی غریب. بقیه مصححان آن کس ضبط کردن. چرا؟ زیرا نسخه های کهن‌تر همه آن کس ضبط کردن، ولی نسخه های تقریبا نیمه دوم از سده نهم صوفی ضبط کردن. چه باید کرد؟ همچنان که پیش از این عرض کردم، صوفی به چند اعتبار ضبط سزاوارتر و برتری است. در پایان آن که مباد این گونه بیندیشیم که نسخه متأخر حتماً اعتباری ندارد و یا اعتبار چندانی ندارد. چه بسا نسخه‌ای که در سده 11 یا 12 نوشته شده باشد، ما ناگزیریم در برابر نسخه سده نهمی نسخه سده 11 را اعتباری ننهیم، زیرا 100 و چند یا 200 سال پس از نسخه سده نهمی نوشته شده است. در نتیجه مصححان هرچه نسخه کهن‌تر است اعتبار بیشتری برای آنها قائلند. اما این نکته رو هرگز نباید فراموش کرد که چه بسا نسخه سده 11 و 12 و حتی 13 تا تاریخ سده 12 سده 13 داشته باشد، ولی از همه نسخه های سده 9 اعتبارش بیشتر باشد. چرا؟ چه بسا که این نسخه‌ای که در سال 1240 نوشته شده است، 1240 کجا؟ نسخه 913 کجا؟ چه بسا نسخه‌ای که در سال 1240 یعنی سده 13 نوشته شده باشد، از روی نسخه بسیار کهن روزگار خواجه‌ای که در حال از بین رفتن بوده است، کاتبی آمده در مثلا سالهای 1240 به عنوان مثال، از روی آن نسخه‌ای رو برداشته و کتابت کرده و اون نسخه رو به کناری گذاشته، زیرا دیگر نمی شده است از کهنی آن نسخه را حفظ کرد. بر این پایه همیشه نمی توان گفت هر نسخه‌ای که کهن‌تر است اعتبارش حتماً بیشتر از نسخه های متأخره، چه بسا نسخه متأخری که از روی نسخه بسیار کهن‌تری کتابت شده است. تا فردا، وقت خوش. ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو. بر همچو میزدان سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت؟ بیا ای صبا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. صوفی که من اما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بران در دولت گذر فتد، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن قریب ما چه گذشته سبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو. مرغ چمن به مویه من دوش میگریست، آخر تو واقفی که چه رفته سبا بگو. حافظ گرت به مجلس او راه میدهند، می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو.
Yeah.